ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در دوشنبه 30 فروردین ماه سال 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. وزیر باشید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری، سپس از مطالب این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید.
با سلام، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف، کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت، از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در توییتر نوشته بود که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. او توضیح بیشتری در این باره نداده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌هایی حاصل شده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در حال برگزاری است چنین گفت:
پیشرفت‌های حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعاً وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای اینکه اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، درباره مذاکرات وین گفته بود تفاهم نهایی در حال شکل گرفتن است. دور جدید مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از روز پنجشنبه آغاز شده است. رابرت مالی، نماینده آمریکا، نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یک شنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله دو پیمانکار خارجی و سه سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که دو فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالیپورت برخورد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته، اما این گزارش می‌گوید که ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. پایگاه هوایی البلد محل استقرار جنگنده‌های F-16 و چندین شرکت تعمیراتی با کارکنان عراقی و خارجی است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به گزارش‌هایی درباره برگزار شدن گفتگوهایی میان ایران و عربستان سعودی گفت: تهران از گفتگو با ریاض استقبال می‌کند و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه با خودداری از ابراز نظر صریح درباره درستی گزارش‌های منتشر شده راجع به مذاکره میان ایران و عربستان گفت: در این گزارش‌ها نقل قول‌های بعضاً متضاد منتشر شده است. روز یکشنبه روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از انجام گرفتن گفتگوهای مستقیم بین مقامات ایران و عربستان سعودی در بغداد پایتخت عراق خبر داده بودند.
تازه ترین گزارش ها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدید، اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در کنار بررسی وضعیت شیوع ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر ناشی از اون در ایران، نگاهی داریم به اظهاراتی ضد و نقیض از نحوه مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. همچنین نگاهی داریم به گزارش‌ها درباره روابط ایران و عربستان سعودی زیر سایه گزارش‌های تازه از گفتگوی محرمانه دو طرف برای یافتن راهی در راستای بهبود روابط. در این باره هم مصاحبه‌ای خواهید شنید. دعوت می‌کنم تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. این مجله نیمروزی رو از داستان طولانی شیوع ویروس کرونا آغاز می‌کنیم. کارشناسان در ایران وضعیت همه‌گیری کرونا رو خارج از کنترل توصیف می‌کنند و برخی هم چاره کار رو خارج نشدن مردم از خانه دانستند، در حالی که آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران هر روز رو به افزایش. بار دیگه برخی مقامات از 6 برابر شدن شماره مرگ و میرها تنها در تهران خبر دادند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. سپیده، یک نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که امروز تا اینجای کار در میانه روز شنیدیم درباره شیوع کرونا، چه خبر تازه هست؟
حالا تو به یه بخشی اشاره کردی، من بگم که روز گذشته ما دیدیم که شماره مرگ و میرهای کرونایی در ایران بر اساس آمار رسمی که مورد تردید جدی منابع مستقل هم هست به بالای 400 نفر رسید، یک رکورد جدید ثبت شد. قبل از این ما فقط در آبان ماه چون این آمارهایی رو داشتیم که چیزی نزدیک به 490 نفر در یک روز بود درگذشتن. تهران یکی از شهرهایی هستش که وضعیت درستی نداره به لحاظ همه‌گیری کرونا. دیروز هم رئیس شورای شهر تهران هشدار داد نسبت به افزایش مرگ و میرهای کرونایی در تهران. امروز اما ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران یک بار دیگر نسبت به افزایش آمارهای فوتی‌های کرونا در تهران هشدار داده و گفته که در آخرین پنجشنبه اسفند 99 در تهران آمارها به 9 نفر در روز رسیده بود، اما حالا ما آمار مرگ و میر 130 تا 140 نفر در روز رو داریم که به گفته خانم خداکرمی این یعنی که آمار مرگ و میر فقط در تهران 6 برابر شده. دکتر مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا وضعیت رو خارج از کنترل توصیف کرده و گفته که باید 40-70% جامعه مبتلا بشن. این رو خانم مهرز از ابتدای همه‌گیری کرونا هم میگفت باید مبتلا بشن تو مسئولیت نسبی و جمعی ایجاد بشه. از سوی دیگر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفتگویی داشته با روزنامه همشهری و گفته که تعطیلی عمومی باید اعلام بشه و کسی از خانه خارج نشه، هر کس هم به گفته او تخطی کرد باید دستگیر و زندانی بشه. در صورتی که میدونیم که بسیاری از مقامات چون این چیزی رو قبول ندارن چون این یه چیزی معادل با قرنطینه هستش. آقای مردانی گفته که دیگه بیمارستان‌ها، البته در روزهای گذشته هم بارها گفته شده بود، جایی برای پذیرش بیمار ندارن و توضیح داده که در مراکز مراقبت‌های حاد تنفسی و مراکز مختلف سرپایی بیماران رو سعی می‌کنن که درمان بکنن، یعنی از حالا داروهای لازم مثل رمدسیویر استفاده می‌کنن و بعد بیمار رو می‌فرستن خونه چون جایی دیگه برای پذیرش بیمارها وجود نداره. به نظر میرسه که اعمال محدودیت‌های دیرهنگام هم راه به جایی نبرده چون گفته میشه که محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال شده، اما گزارش‌هایی که ما می‌بینیم منتشر شده یا تصاویری که می‌بینیم نشون میده که هم سفت و سخت اجرا نمیشه هم مردم رعایت نمی‌کنن. این چیزی بود که حتی پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم به اون تاکید کرد و گفت اصلا محدودیتی نیست، تفاوتی نداره الان با روزهای قبلی. خیلی از کارشناسان وضعیت بحرانی این روزها رو نتیجه سیاست‌های دخالت دولت میدونن. حالا
درسته سپیده به پر شدن بیمارستان اشاره کردی، گزارش هایی بود مبنی بر این که حتی برخی بیماران در خودروهای خودشون دارن مثلا در کنار بیمارستان اکسیژن دریافت میکنن و نمیتونن وارد بیمارستان بشن. یک صحبت های کوتاهی هم بکنیم درباره این موضوع استیضاح وزیر بهداشت. گفته شده بود که برخی مجلسی ها در پی استیضاح وزیر بهداشت هستن، بعد مثل اینکه تکذیب شد، خیلی زد و نقیز بود به نوعی این خبرها.
درسته، ببین قبلا هم بارها صحبت از استیضاح حسن روحانی و همینطور وزارت بهداشت کلن به طور کلن مجموعه وزارت بهداشت مطرح شده بود، به جایی راه نبود. امروز خبرگزاری تسنیم ابتدا از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر بهداشت صحبت کرد و نوشت که شماری از نمایندگان مجلس طرح استیضاح سعید نمکی رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادن، ولی در واقع بعد از اون با فاصله یکی دو ساعت، شاید حالا یه روز کمتر، این در واقع خبر تکذیب شد و علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که همچین چیزی صحت نداره و هیچ طرح استیضاحی برای وزیر بهداشت در هیئت رئیسه اعلام وصول نشده. خانم
خبرهایی به خاطر به هر حال هر روز میشنویم خبرهایی که زد و نقیص هست. یکی دیگر از خبرهایی که مثلا از 24 ساعت گذشته خبرساز بود موضوع بحث فروختن واکسن بود که حالا یکی از مدیران سازمان غذا و داروی ایران اون رو تکذیب کرده و گفته که پولی بودن واکسن صحت نداره. هر روز خبری و بعد از اون تکذیب اون. سپاسگزارم سپیده بهکام بود که ما رو به روز میکرد درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون شیوع کرونا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حجازی 65 ساله و جانشین فرماندهی نیروی قدس سپاه بود، نیرویی که مسئول اقدامات برون مرزی سپاه پاسدارانه. فارغ از جایگاه آقای حجازی و تأثیری که مرگ او بر فعالیت‌های نیروی قدس خواهد داشت یا نداشت، خود نحوه مرگ او هم حاشیه‌هایی رو داشته و بعضاً روایت‌های متناقضی از نحوه درگذشته او منتشر شده. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. رضا، این روایت‌های متناقض از کجا نشأت می‌گیره؟ وضعیت چرا این شکلی است؟ رضا صدای ما رو میشنوی؟ نمیدونم، فکر میکنم که هنوز ارتباط ما برقرار نیست. با همکارم رضا حقیقت نژاد تا روی خط بیاد درباره محمد حجازی صحبت کنیم که دیروز خبر مرگ او منتشر شد. رضا بار دیگه سلام میکنم به تو و درباره روایت‌های متناقض از نحوه درگذشت محمد حجازی میگفتی. میخواستم ببینم که به نظرت این روایت‌های متناقض از کجا نشأت میگیره؟
سلام. راستش یک بخشیش مربوط به اون هوا، یعنی اخباریه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و بعضن مورد رسانه‌ها، متوجه رسانه‌ها قرار میگیره. مثلا ما در این مورد خاص دیدیم که وقتی که عارضه قلبی اعلام شد به عنوان علت مرگ ایشون، بلافاصله بعضی از اکانت‌هایی که یه خورده حتی نزد مثلا کاربران نزدیک به حکومت هم اعتبار دارن، اینا اومدن موضوع رو گفتن که عارضه قلبی نبوده و همین باعث شد که مثلا از این شایعه در مورد موضوع مطرح بشه. بعد یک سری از اکانت های دیگه اومدن گفتن که ایشون به کرونا مبتلا شده بوده، بعد این موضوع به یک نوعی تایید شد، یعنی خود سخنگوی سپاه هم گفتش که کرونا داشته ولی خوب شده و در نهایت خودش اومد اون خبر قبلیه، یعنی سخنگوی سپاه اومد خبر روابط عمومی سپاه رو تکذیب کرد و گفتش که عارضه قلبی نبوده و به دلیل عوارض شیمیایی بوده. اینجا خیلی عجیب بوده چون این مجموعه روابط عمومی سپاه و سخنگوی سپاه دیگه دقیقاً توی یک مجموعه هستن، یعنی نمیشه گفت که بین چند تا نهاد ناهماهنگی بوده و مشخص نیست که چرا این فرآیند اطلاع رسانیشون اینقدر آشفته است. اون هم در زمین مسائلی که ما میدونیم که این خبرهایی که در مورد مثلا نیروی قدس سپاه و فرماندهانش مطرح میشه، هر موقع کوچکترین احتمالی در مورد وضعیت سلامتیشون یا مسائل دیگه مطرح میشه، بلافاصله پای مثلا دولت اسرائیل میاد وسط، پای ترور میاد وسط، پای حس میاد وسط. یعنی علارغم که انبوه شایعات و گمانه‌زنی‌ها میتونه به خودی خود تولید بشه، این نحوه اطلاع رسانی آشفته هم کاملا کمک میکنه که چنین احتمالات قوت بگیره.
رضا، اتفاقا به اسرائیل اشاره کردی، امروز حسین سلامی فرمانده سپاه هم در مراسم تشییع آقای حجازی خودش به موضوع اسرائیل اشاره کرد. بخشی از این صحبت ها رو داریم، بشنویم صحبت های آقای سلامی رو. برگردیم
به صهیونیست ها هم میگوییم، شنیدیم شادمانند. بله، وقتی امام را در کربلا شهید کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند. اما به صهیونیست ها میگوییم این شادی شما بسیار زود گذر است، شما ناپدید خواهید شد.
صحبت های حسین سلامی بود که صبح امروز مطرح کرده بود این حرف ها رو. رضا، در فضایی به هر حال امنیتی داریم صحبت میکنیم، فضایی که از جمله خودت درباره اون مطلبی رو هفته گذشته نوشته بودی، اتفاقاتی که در ایران در طول یک سال گذشته خصوصا افتاده، از جمله مثلا کشته شدن محسن فخریزاده در روز روشن در ایران یا تحولاتی که ما شاهد هستیم در تأسیسات هستی ایران، اینها رو وقتی کنار خبر درگذشت محمد حجازی میذاریم، چطور به مرگ او نگاه میکنیم؟
الان خود ایشون جالب بود که حتی شبیه سازی هم کرد و مثلا چون معمولا مسئول جمهوری اسلامی این شبیه سازی های تاریخی رو برای عرض نهادن به چهره هاشون و مقایسهش با حوادث سعد اسلام خیلی رایجه که انجام میدن، اینجا هم مثلا این شبیه سازی رو کرد و خود سخنگوی سپاه هم گفته بود که اسرائیلی ها سالها دنبال ترور آقای حجازی بودن. مجموع اینا حداقل کار کرده که توی اون فضای رسانه‌ای داره اینه که اون اخبار و یا شایعاتی که مربوط مثلا به دخالت یه عامل خارجی در مرگ آقای حجازی بوده رو تقویت و تایید میکنه و به یک نوعی به اون باورهایی که نشون دهنده مثلا تسلط دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در این جنگ یا تسلطش بر فضای داخلی نهادهای نظامی و امنیتی ایران، اینا رو تقویت میکنه. شاید این چیزی باشه که خلاف اون چیزی که مسئولان سپاه پاسداران میخوان باشه، ولی عملا اون شیوه اطلاع رسانیشون این فضا رو تقویت میکنه.
یکی از چیزهایی که حالا فارغ از این که نحوه مرگ آقای حجازی چگونه بوده، شاید در روزها و هفته های آینده اطلاعات بیشتری منتشر بشه و اون وقت بشه دقیق تر راجع به این صحبت کرد که این نحوه مرگ چگونه بوده و چه تأثیرات امنیتی خواهد داشت یا نداشت، خود جایگاه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه هست و عملکرد آقای حجازی در طول این سالها خصوصا در حوزه‌ای مثل سوریه با توجه به فعالیت نیروی قدس سپاه، نبودن آقای حجازی رو چگونه می‌بینی و فکر می‌کنی که مرگ او چه تأثیری، اصلا فکر میکنین که آیا تأثیری خواهد داشت در عمل کرده نیروی قدس سپاه که بیشتر از حدود یک سال نیم پیش قاسم سلیمانی رو از دست داده، حالا هم آقای حجازی رو؟
این نکته که در مورد آقای حجازی وجود داره اساسا نوع رابطه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، اون نیروهایی که خیلی دراز مدت در ساختارهای نظامی در رده های بالا دوام میارن، از نیروهای خیلی معتمد آقای خامنه‌ای به شمار میرن و معلوم میشه که خیلی روی اینا حساب کرده. ما وقتی به کارنامه ایشون نگاه میکنیم میبینیم در زمینه یا اون تجهیز نظامی حزب الله لبنان در رابطه اون با حزب الله لبنان که یکی از مهمترین نهاد، در واقع مهمترین نهاد شبه نظامی تحت کنترل ایران آقای حجازی پیشگام بوده. بعد وقتی که به داخل نگاه میکنیم میبینیم که مهمترین قرارگاه در واقع سرکوب جمهوری دادگاه سارالله در سال 88 مسئولیتش با ایشون بود و اینجا نشون میده که چقدر معتمد بوده که اون مسئولیت رو انجام داده. و بلافاصله بعد از آقای سلیمانی، اینجور که سخنگوی سپاه گفته، 8 سال با آقای سلیمانی داشته کار میکرد در نیروی سپاه و بعد بلافاصله جانشین نیروی سپاه میشه. نیروی سپاه میتونیم بگیم که الان مهمترین نیروی سپاه پاسداران هست نزد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این فرد در یه دوره طولانی مدت، حتی پایگزار بسیج هم اون رو معرفی میکنند، در یه دوره خیلی طولانی تونسته در رده های بالای مدیریتی سپاه پاسداران دوام بیاره و اعتماد در یکی از معتمدان مهم رهبر جمهوری اسلامی بوده و از دست دادن چنین افرادی حداقل میشه گفت اون شبکه نیروهای معتمد نظامی آیت الله خامنه‌ای ضربه وارد میکنه و درچه دومش هم این که هرچی تعداد این نیروها کم میشه اون ابعاد تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. مثلا ما میدونیم که اون انبوه داستان سرایی ها و تصویر سازی هایی که در مورد قاسم سلیمانی وجود داشت مثلا یک دهمش در مورد آقای قاسمی وجود نداره، کما اینکه الان افرادی که مثلا نسبت به دور جانشینی آقای حجازی معرفی میشن در مورد سوابق و اون گرد رسانه‌ای و اون تصویر سازی هایی که ازشون میشه خیلی ضعیف‌تر هستن و این باعث میشه که حداقل از نظر رسانه‌ای و سیاسی ما یک تصویر ضعیف‌تر و کمرنگ‌تری از نفوذ نیروی قدس سپاه در منطقه را داشته باشیم و این تأثیری است که ما حتی در این مدت پس از آقای قاسم سلیمانی به خوبی در اون تأثیر کلانی که از نیروی قدس سپاه تأثیر میشه میتونیم ببینیم.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد همکارم که از طریق تلفن با ما همراه بود. موضوع مرگ محمد حجازی فرمانده نیروی قدس سپاه در وبسایت رادیو فردا یکی از پرخواننده ترین، شاید الان بگم پرخواننده ترین مطلبی است که هم اکنون بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و همچنین در فضای مجازی هم کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به اون واکنش نشون دادن، درباره اون اظهار نظر کردن. از همین جهت همراه هستیم با همکارم مانیا منصور تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش ها به مرگ محمد حجازی. مانیا:
بله، همطور که گفتی مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توییتر هم بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های محمد حجازی، سپاه پاسداران و اسرائیل. از جمله محمد نوشته: پاسدار محمد حجازی علاوه بر شرکت در سرکوب قیام‌های مردم ایران، دستش به خون حدود 1 میلیون سوری بیگناه نیز آلوده بوده. هادی نوشته: محمد حجازی از دنیا رفت و از عوامل اصلی سرکوب جنبش سبز در سال 88 همراه با حسین همدانی بود. کاش جوری از دنیا بریم که بعد از مرگ نام خوبی از ما بمونه، مردان است که نامش به نکویی نبرند. عرفان نوشته: در قتل عام افراد مسلح کرد در استانهای کردستان آذربایجان غربی نقش داشت، از فرماندهان سرکوبگر بسیج بود و جانشین فرمانده کل سپاه در سرکوب اعتراضات 88 و در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا هم بود. محمد نوشته: ایجاد فضای شک و شبهه در ماجرای درگذشت سردار حجازی توسط من و شما فضای بازی رسانه‌ای عوامل بیرونی رو بازتر میکنه. طرف اگر نزده باشه اما طوری وانمود میکنیم که زده و این بده. خدا یک خدا بیامرز بگید و رد بشید. چرا دستی دستی دشمن رو به جلو هل میدید؟ چرا شیرش میکنید؟ کاربری نوشته: واقعا وضع خنده‌داری. اسرائیل با وانس مدارک فوق محرمانه‌ش رو بار میزنه میبره، فوق محرمانه‌شون رو بار میزنه و میبره، از تاسیسات سریشون به عنوان میدان تمرین تیر استفاده میکنه، سردارانشون یکی یکی میکشه، بعد اینا میان مادر ابراهیم کتابدار و پویا بختیاری رو محاصره و دستگیر میکنن. اما محمد مهدی همت، پسر محمد ابراهیم همت، از دیگر فرماندهان سپاه که در جنگ ایران و عراق کشته شده، یک توییتی نوشته بود که بنویس شد علت پرکشیدن سردار آرزه قلبی نبود و نیست. بعد هم نوشته بود: شهید محمد حجازی. او همچنین از قول سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته: با شهادت سرداران انقلاب، سردار سلیمانی و سردار حجازی، پرچم مقاومت بر زمین نمیافته. این از جمله توییت هایی بود که توییت های بسیاری در موردش نوشتن و گفتن این یکی از دلایلی هست که به دلیل آرزه قلبی آقای حجازی فوت نکرده. معین نوشته: کارنامه کاری محمد حجازی پر از موارد نقض حقوق بشر. او به ویژه در جریانات اعتراضات 88 در مقام فرمانده وقت قرارگاه سارالله نقش مهمی در سرکوب و کشتار معترضان داشت. کاربری توییت کرده: در کمتر از یک سال و نیم سردار قاسم سلیمانی، سردار محسن فخری‌زاده و سردار محمد حجازی نفر بعدی کیست؟ نصیر نوشته: سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود هویت 4 مقام ارتش ایرانی و لبنانی را اعلام می‌کنیم که در طرح تولید موشک‌های نقطه زن در لبنان مشارکت داشتن. محمد حجازی یکی از این 4 نفر بود. آخرین توییت هم کاربری نوشته: باز هم پای یک جریان نفوذی در میان است. نحوه شهادت سردار حجازی درست از جنس شهادت شهید ترور حاج محمد ناظری فرمانده نیروی ویژه دریایی سپاه است، آن هم به روش بیولوژیکی.
واکنش کاربران بود به انتشار خبر درگذشت محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، که گفته شد که ابتدا بر اثر عارضه قلبی، بعد هم سخنانی ضد و نقیض. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر میاد که نظری متفاوت درباره مرگ این فرمانده نیروی قدس سپاه داشتند. سپاسگزارم. مانیا منصور بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
24 ساعته که یک سوال رو بسیاری میپرسند و اون هم اینه که آیا ایران و عربستان سعودی محرمانه در عراق دیدار و برای بهبود روابط گفتگو کردند؟ نشریه فاینانشال تایمز میگه این اتفاق ماه گذشته افتاده. ایران و عربستان خبر رو تایید نکردند، برخی مقامات بدون نام همون رو تکذیب کردند. البته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره این گزارش‌ها صحبت دیگر کرد. بشنویم بخشی از صدای سعید خطیب‌زاده رو.
هم این گزارش‌های رسانه‌ای رو که و مطبوعاتی که منتشر شده رو دیدیم. البته نقل قول‌های مختلفی در این گزارش‌ها بعضاً متضاد منتشر شده. چیزی که مهمه این هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده، این رو به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای میدونسته و همین فکر ادامه خواهد داشت.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود به موضوع گزارش‌هایی که مطرح میشه درباره گفتگوی محرمانه ایران و عربستان سعودی. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای صدرزاده، صحبت‌های آقای خطیب‌زاده رو شنیدید، ارزیابی شما چیه با توجه به اینکه موضوع منطقه و رابطه ایران با کشورهای منطقه خصوصا عربستان سعودی از اون موضوعاتی است که شاید وزارت خارجه الزاماً هم مبنای اصلی نباشه برای اظهار نظر درباره اون، شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم این سخنان آقای خطیب‌زاده در حقیقت تأیید این مذاکرات هست، چون هیچ جا صحبت از تکذیب نبود. حتی قسمت دوم صحبتش این بود که ما استقبال میکنیم. یک امر دیگری هم اتفاق افتاده و اون این که خبرگزاری فارس که میدونیم متعلق به سپاه پاسدارانه، حتی امروز یک گزارشی آورده و گفته این مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شده. البته اشاره کرده به روزنامه العربی الجدید. و جالبتر این هست که دیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی پس از اینکه رویترز این خبر رو مطرح کرد و فاینانشال تایمز، اعلام کرد که بله، آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم در این زمینه مصاحبه‌ای داده که این مصاحبه بعداً منتشر خواهد شد. همونطور که شما گفتید، من فکر کنم آقای ایرج مسجدی که از مقامات عالی رتبه سپاه قدس هست و همیشه مثل بقیه سفرهای ایران در زمان جمهوری اسلامی از سپاه قدس میاد، اون ظاهراً در این مذاکرات اگر صورت گرفته که به اعتقاد من صورت گرفته میتونه نظارت داشته باشه و یا همونطور که شما اشاره کردید از دست وزارت امور خارجه در آمده و اونجایی که معمولا بایستی که در مورد عراق و عربستان صحبت کرد رفته، یعنی در دست سپاه قدس.
از سوی عربستان همونطور که فاینانشال تایمز گفته بود عالی ترین مقام امنیتی بر سر میز این مذاکره حاضر بوده، حالا اگر که تایید بشه چنین مذاکره. اما آقای صدرزاده، چرا در این مقطع ما شاهد چنین گفتگویی میتونیم باشیم؟ چرا تهران و ریاض الان بخوان سر میز گفتگو بشینن برای اینکه راهی پیدا کنن برای بهبود روابط؟
شما به هر دو طرف نگاه کنید، هم عربستان سعودی و هم ایران، هر دو خواهان مذاکرات هستند، نه مذاکرات برای مذاکرات بلکه به یه دستاوردی برسن و اون دستاورد مشخص هم مسئله یمنه. عربستان سعودی میخواد در حقیقت به آمریکا، به جورج بایدن بگه که من در پی پایان دادن جنگ با در یمن هستم و پایان دادن به این جنگ هم بدون همکاری ایران میسر نیست. ایران هم حاضر هست که با عربستان سعودی کنار بیاد، همونطور که سخنان آقای خطیب‌زاده رو گفتید، برای این که حتی اگر حاضر باشه از پشتیبانی حوثی‌ها دست برداره تا مذاکراتی که الان در وین بر سر مسئله مذاکره اتمی که انجام هست ساده تر انجام بگیره، چون همونطور که میدونید این بار هم اسرائیل هم عربستان سعودی گفتن تا زمانی که ما شرکت نداشته باشیم به نحوی در این مذاکرات مثل مذاکرات 2015 به شکست می انجامن و ایران هم بیمیل نیست یک جوری عربستان رو در جریان این مذاکرات بگذاره لاعبه،
به شکل یک گفتگوی موازی با آنچه که در پایتخت اتریش در جریان هست. سپاسگزارم علی صدرزاده که از آلمان همراه ما بودید و سپاسگزارم از شما شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در کانال تلگرام هست.